رادیو فرداست.
به ساعت 8 صبح در تهران رسیدیم. اگر که همراه ما بوده باشید از 7 صبح تا به حال، یعنی اینکه یک ساعته که با صبحانه با خبر رادیو فردا دارید همراهی میکنید، روزتون رو با ما آغاز کردید، ازتون سپاسگزارم. اگر که همین الان هم به ما پیوستید، باز خیلی خوبه، ازتون ممنونم که الان به ما پیوستید. سلام میکنم به شما شنونده که از 8 صبح به بعد دارید صبحانه با خبر رو دنبال میکنید. اجازه بدید که در بخش سوم صبحانه با خبر که همین حالا شروع شده همراه بشیم یک بار دیگه با همکارم علیرضا کرمانی و بشنویم مروری بر خبرها رو. برمیگردیم با هم ادامه میدیم صبحانه با خبر رو. آقای کرمانی،
مؤسسه ژئوفیزیک ایران اواخر شامگاه گذشته زلزله‌ای به قدرت 5 ریشتر به مرکزیت ورزقان در آذربایجان شرقی را ثبت کرد. بر پایه گزارش ها زلزله شب پیش در ورزقان که ساعت 22:19 روی داد، تبریز را نیز لرزانده است. در پی زلزله های شدید روز شنبه در آذربایجان شرقی که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، تا کنون حدود 700 پس لرزه نیز رخ داده است و گزارش ها حاکی است در پی پس لرزه های عصر روز سه شنبه و شامگاه چهار شنبه مردم تبریز خانه ها را رها کرده و به خیابان ها پناه بردند. اما برابر گزارش‌های رسیده در چند روز گذشته، برخی بانک‌ها چندین حساب بانکی مربوط به جمع‌آوری کمک‌های مالی به زلزله زدگان را مسدود کرده‌اند. در همین حال حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران ایران روز چهارشنبه در نشستی خبری اعلام کرد فقط سپاه پاسداران، هلال احمر و کمیته امداد به جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان می‌پردازند. از سوی دیگر یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیم دولت برای دادن وام به زلزله زدگان آذربایجان شرقی میگوید کمک‌های دولت باید بلاعوض باشد، چرا که مردم توان بازپرداخت وام‌ها را ندارند. جلال یحیی‌زاده نماینده تفت و میبود روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا اوضاع کمک رسانی دولتی به مناطق زلزله زده را بحرانی توصیف کرده و گفته است بودجه حوادث غیر مترقبه در خارج از کشور و نیز برای تأمین هزینه هدفمندسازی یارانه ها، تأمین اعتبار برای حرم معصومه در قم، مصلای تهران و مواردی از این قبیل هزینه شده است. در خبری دیگر، سفیر آمریکا در ترکیه میگوید موانع قانونی و سیاسی جدی بر سر راه ایجاد منطقه حائل یا برقراری وضعیت پرواز ممنوع بر فراز سوریه وجود دارد. فرانسیس ریکسیاردونه سفیر آمریکا در آنکارا روز چهارشنبه در گفتگو با روزنامه طرف چاپ ترکیه یادآور شد البته ما با دوستان ترک خود درباره امکان ایجاد منطقه حائل یا پرواز ممنوع بر فراز سوریه گفتگو می‌کنیم. سفیر آمریکا در آنکارا افزوده است گفتگو درباره چنین امری آسان اما اجرای آن سخت است. سفیر آمریکا در ترکیه در عین حال میگوید ایالات متحده در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل و مقررات بین المللی درباره دوران انتقالی و نیز برقراری منطقه حائل در سوریه پیگیر خواهد بود. اما رهبر جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر از محو شدن قطعی اسرائیل از صحنه جغرافیا سخن گفت. آیت الله علی خامنه ای که در آستانه برگزاری روز قدس شامگاه چهارشنبه برای گروهی از اسیران جنگ 8 ساله ایران و عراق سخن می گفت بیت المقدس را سرزمین اسلامی توصیف کرد و مسئله قدس را مسئله اساسی دنیای اسلام برشمرد. در هفته ها و ماه های اخیر رهبران تل‌آویو بارها از خطر نابودی اسرائیل سخن گفته و حمله پیش دستانه به تأسیسات اتمی ایران را حق این کشور دانستند. فهیمه؟
سپاسگزارم علیرضا کرمانی که امروز ما رو با خلاصه خبرها و مشروع خبرها از ایران و جهان در این صبحانه با خبر همراهی کرد. اما مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن در گزارشی به بررسی چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا در سال آینده پرداخته و نوشته که سال آینده به احتمال زیاد نقطه عطفی خواهد بود در روابط دو کشور بر سر مسئله هسته‌ای ایران. بر اساس این گزارش، عدم پیشرفت واقعی در مذاکرات هسته‌ای و تغییر نکردن مواضع ایران بر اثر تحریم‌ها احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را افزایش می‌دهد. گلنازه اسفندیاری و گزارشی در همین زمینه.
در آینده نزدیک بن‌بست در مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه خواهد داشت. در آینده دورتر ممکن است جایی برای مذاکرات واقعی وجود داشته باشد. اما در هر گونه توافقی باید ظاهراً حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم بین 3.5 تا 5 درصد در نظر گرفته شود. در چنین صورتی تحریم‌ها می‌توانند همزمان با همکاری دیپلماتیک ایران به طور تدریجی برداشته شوند. این نتیجه‌گیری‌ها بخشی از گزارش تازه‌ای است از مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن که با همکاری بیش از 20 کارشناس تهیه شده است. در این گزارش که به بررسی روابط ایران و آمریکا در سال آینده پرداخته، نوشته شده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تلاش خواهد کرد تا مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران حداقل تا ماه نوامبر زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه داشته باشد. در حالت ایدئال گفتگوها به نتیجه کوچکی هم دست خواهد یافت تا جلوی تب جنگ گرفته شود و سیاست دوگانه گفتگو و فشار آمریکا قابل توجیه باشد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این احتمال وجود دارد که دولت اوباما حاضر شود با ریسک سیاسی بیشتری مذاکرات را ادامه دهد و البته این به موازی جمهوری اسلامی ایران نیز بستگی خواهد داشت. در صورت پیروزی میت رامنی رقیب جمهوری خواه اوباما این احتمال وجود دارد که گفتگوها با ایران دچار وقفه شود، در حالی که رئیس جمهوری تازه توجه خود را معطوف مسائل اقتصادی و داخلی آمریکا خواهد کرد. در این گزارش همچنین آمده است که عدم پیشرفت در مذاکرات ممکن است راه را برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران هموار کند، در حالی که پرزیدنت اوباما بارها گفته است که تمامی گزینه‌ها روی میز است، اما به طور یقین برای آمریکا گزینه نظامی آخرین راه حل است. الکس وطنخواه، کارشناس مؤسسه خاورمیانه، یکی از تهیه کنندگان این گزارش است.
تحریم‌ها و سیاست‌هایی که آمریکا الان دنبال گرفته و تونسته کل کشور جهان رو به خودش بکشونه و میبینیم که مثلا چقدر ایران مشکل داره از نظر فروخت نفتش و اینا، و خود علنا آمریکایی‌ها دارن میگن که این تحریم‌ها هنوز جا داره که جواب بده. برای همین مسئله نظامی هنوز واقعا جدی نگرفته شده، نه اینکه آمریکا تواناییشو نداره، از نظر توانایی نظامی تواناییشو خیلی هم داره. مسئله اینه که اگر ما، یعنی آمریکا، به ایران بخوایم به خاطر این موضوع اتمی حمله کنیم، مشکلات سیاسی که برای خودمون در منطقه پیش میاد اون وقت چی؟ اون دردسرا رو چیکارش می‌کنیم؟
در گزارش مؤسسه خاورمیانه در مورد چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا در سال آینده آمده است که در میان سناریوهای نظامی حمله یک جانبه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران بیشترین احتمال را داراست. اخیراً هم در مطبوعات اسرائیل گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های متعددی منتشر شده مبنی بر اینکه دولت آن کشور خود را برای حمله به ایران آماده می‌کند. اما آقای وطنخواه معتقد است که تهدیدهای اسرائیل تنها برای ایجاد فشار بیشتر بر ایران است.
اعتقاد شخصی من اینه که اسرائیل این کارو نخواهد کرد. در توانایی نظامی اسرائیلیان نمیتونن گارانتی کنن که این برنامه هسته‌ای ایران رو یه ذره، یعنی بدجوری بهش بزنن که واقعا این برنامه یا از کار بیفته یا چندین سال عقب بیفته. ممکنه اگر بتونن چندین سال این برنامه عقب بیفته، ولی بازم دردسری که دارن اینه که 5 سال دیگه ایرانی ممکنه برگردن به اون مرحله‌ای که الان هستن. و برای همینه که اسرائیل، من فکر میکنم، این سر صداهایی که از آقای تیم آقای نتانیاهو میاد به خاطر کاهیا و دنیای غرب زیر فشار بذارن که بیشتر این تحریم‌ها رو بیشتر کنن و ایران رو از نظر فشار بیشتر زیر فشار قرار بدن.
ایران میگوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما کشورهای غربی ایران را به تلاش برای تولید مخفیانه سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند.
در اسرائیل وزیر دفاع غیر نظامی در کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو میگوید که جنگ با جمهوری اسلامی ایران احتمالاً به پیکار موشکی یک ماهه علیه شهرهای اسرائیل بدل خواهد شد که تعداد تلفات آن حدود 500 کشته خواهد بود. متان ویلای که به دلیل انتصابش به سفارت اسرائیل در چین در پایان ماه جاری میلادی کابینه را ترک می کند و به زودی راهی پکن می شود، این مطلب را در گفتگو با روزنامه معاریف بیان کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در همین زمینه.
سخنان متان ویلنای، یک ژنرال پیشین ارتش اسرائیل که از پست وزارت دفاع غیر نظامی به سفارت کشورش در پکن منصوب شده، با گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی همزمان شده که می‌گویند دولت ائتلافی به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اهود براک وزیر دفاع ممکن است پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کمتر از 3 ماه آینده دست به حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران بزنند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن بر این باور است که اسرائیل تصمیمی درباره حمله علیه جمهوری اسلامی ایران نگرفته است. خبرگزاری رویترز بخش‌هایی از مصاحبه آقای ویلنای با روزنامه معارف را مخابره کرده و می‌نویسد که وزیر دفاع غیرنظامی اسرائیل در این زمینه گفته است که ایالات متحده بزرگترین دوست اسرائیل است و هر گونه حرکتی همواره باید با هماهنگی آمریکا انجام شود. با این حال وی برآورد اهود براک وزیر دفاع را تکرار کرد که ممکن است صدها موشک به سوی شهرهای اسرائیل شلیک شوند و در جنگ با ایران حدود 500 تن نیز کشته شوند، ولی اسرائیل هم در صورتی که مورد حمله قرار گیرد به تلافی بسیار سختی دست خواهد زد. متان ویلنای افسود که تعداد کشته ها ممکن است کم و زیاد بشود، ولی این سناریویی است که بر اساس آن دولت اسرائیل خود را با هماهنگی مشورت های کارشناسان آماده می کند. با این حال میر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه که خود مقیم اسرائیل است، در مورد رقم 500 کشته تأمل می کند.
مسئله بسیار هنوز مبهم استش. این رقم هایی که آقای ویلنای و آقای هود باراک راجع به صحبت کردن میتونه بر اساس مطالعه های خود دولت اسرائیل باشه. نباید فراموش بکنیم که کشور اسرائیل، ارتش اسرائیل از سیستم ضد موشکی خطس که یعنی پیکان به فارسی برخوردار هستش که اینها این سیستم موشک ها رو در هوا منفجر میکنه و اگر واقعا تخمین دولت اسرائیل این هست که فقط 300 یا 500 نفر در همچون حملاتی از ایران با موشک‌های شهاب ایران فقط کشته میشن، این امکانش وجود داره که منبع دیدگاه اسرائیل برای این رقم کم تلفات در اسرائیل مبنی بر فعالیت سیستم‌های ضد موشکی اسرائیل باشه.
رویترز می نویسد که به گفته وزیر دفاع غیرنظامی برآورد دولت اسرائیل برای یک جنگ سیروزه در جبهه های گوناگون است که احتمالاً حزب الله لبنان و فلسطینی های نوار غزه و راکت پرانی های آنها را نیز شامل خواهد شد. این عضو دولت اسرائیل در مصاحبه با روزنامه معاریف از هزینه یک جنگ سیروزه بر پیکر اقتصاد آسیب پذیر آن کشور و به ویژه تأثیر آن در تل‌آویو، عمده‌ترین مرکز بازرگانی اسرائیل، سخنی نگفت. ولی آقای جاودانفر در گفتگو با رادیو فردا بر افزایش احتمال آغاز جنگ و نگرانی‌های ناشی از آن تأکید می‌کند.
قضیه به من تا حدود 4 روز پیش این بود که احتمال جنگ 10%، ولی بعد از اینکه آقای نتانیاهو سیستم تصمیم گیری کابینه امنیتی خودش رو عوض کرد که بر اساس این تعویض اخیر قدرت تصمیم گیری آقای نتانیاهو افزایش پیدا کرده، به نظر من الان احتمال حمله به ایران افزایش پیدا کرده از 10% به 50%. احتمالش وجود داره که دولت اسرائیل داره واقعا افکار عمومی رو حاضر میکنه برای یک حمله احتمالی به ایران.
متان ویلنای به معارف گفته است که مانند شهروندان ژاپن که احتمال وقوع زمین لرزه در آن سرزمین را درک میکنند، اسرائیلیان هم باید بفهمند که کسانی که در این کشور به سر میبرند باید برای دفاع غیرنظامی در برابر حمله های موشکی خود را آماده سازند.
و والستریت جورنال با انتشار مدارکی که به دست این روزنامه آمریکایی رسیده نوشته است که سوریه به کمک روسیه در تلاش بوده تا تحریم‌های غرب را دور بزند. گویا در این طرح 2 بانک روسی نقش داشتند که ریاست یکی از آنها بر عهده یکی از نزدیکان پوتین است. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا و گزارشی در همین زمینه، بشنویم.
وال استریت جورنال با استناد به چند بخشنامه دولت سوریه و مکاتبه به برخی شرکت های خارجی از ماه مارس در ژوئیه گذشته که گویا از منبع مطمئن به دست این روزنامه رسیده، نوشت که رژیم بشار اسد در تلاش بوده به کمک بانک های روسی زیانی که در پی تحریم های غرب علیه این کشور تحمل کرده را جبران کند. اواخر ماه ژوئیه مسکو میزبان هیئت‌های دولتی سوری به ریاست وزیر نفت و وزیر دارایی این کشور بود. در پی این دیدارها قدری جمال، معاون نخست وزیر سوریه در امور اقتصادی، اعلام کرد که مسکو و دمشق درباره همکاری در حوزه نفتی به توافق رسیدند. او همچنین گفت که دمشق خواستار کمک مالی از مسکو شد و پاسخ مثبت نیز دریافت کرد. به اذعان این مقام سوری، روسیه تحریم‌های یک جانبه غرب را مغایر با اصول حقوق بین الملل می داند و با توجه به شرایط دشوار مالی که دمشق در آن قرار گرفته، مسکو حاضر شد به دولت اسد کمک کند. به نوشته وال استریت جورنال، این اظهارات در کنار مدارکی که در اختیار این روزنامه قرار گرفته، نشان می دهد چرا تحریم‌های غرب علیه رژیم اسد کارساز نیست. تا زمانی که دمشق روابط تنگ سیاسی و اقتصادی با مسکو دارد، کنارگیری اسد از قدرت بعید به نظر می رسد. ایوان سوپونین، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، می گوید سیاستی که کرملین در قبال سوریه اتخاذ کرده باعث تأسف است.
Российская дипломатия постоянно напоминает, что она не столько поддерживает режим Башара Асада в Сирии, сколько ратует.
Дипломаты рус دائم تکرار میکنن که مسکو از رژیم اسد حمایت نمیکند، بلکه در صدد پاسداری از حقوق بین الملل است. اما به نظر میرسد اقدامات روسیه بیش از آن که در حمایت از قانون باشد، برای مقابله با غرب بوده. نمیدانم اطلاعات وال استریت جورنال صحت دارد یا خیر، اما با توجه به موارد مشابه به پیشین باید گفت که هیچ دودی بدون آتش نیست. سیاست روسیه در سوریه بسیار سوال برانگیز است و بیشک باید این خط مشی تغییر کند.
به نوشته وال استریت جورنال، دولت سوریه در تلاش بود در دو بانک بزرگ روسی، گازپروم بانک و نوویکام بانک، حساب باز کند تا پولی که امیدوار بود از راه فروش نفت و با دور زدن تحریم های غرب به دست آورد، در آنجا نگهداری کند. گازپروم بانک صحت این اطلاعات را نرد و نتایید کرد، اما اعلام کرد که پیش از وضع تحریم ها با بانک مرکزی سوریه روابط کاری داشته. اما نوویکام بانک که ظاهرا متعلق به همکار سابق پوتین در کگب است، با صدور بیانیه وجود هر گونه ارتباط با دمشق را رد کرد. لیانید ملیچین، تحلیلگر سیاسی، صداقت موضع مسکو پیرامون دمشق را زیر سوال می برد.
ما کاکو رول ناشی سترانا سیگرال سودبی سیری سنبجال اسپراونی اروژو دیستیلیتی نایچ پماغا
روسیه چه نقشی در سوریه داشته؟ ده ها سال به این کشور اسلحه می فروخت. به سوری ها کمک می کرد پولشان را برای خرید سلاح از روسیه هزینه کنند، نه برای توسعه کشورشان. ما به جای اینکه دمشق را به صلح، به دموکراسی، به آزادی تشویق کنیم، عملا این رژیم را محکوم به شکست کرده ایم. اکنون نیز مدعی هستیم که به مردم سوریه کمک می کنیم، اما این گونه نیست. حامی رژیمی هستیم که کشورش را نابود کرد.
در تحول دیگر، وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه بر کناری قریب الوقوع اسد از قدرت که گویا میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، این خبر را داده بود را تکذیب کرد. دستگاه دیپلماسی روسیه گزارش روزنامه اینترنتی سعودی الوطن در این باره را بی اساس و کذب نامید و کشورهای غربی و عربی را از سوء استفاده از اوضاع سوریه برای پیشبرد آنچه نقشه های پنهان خود نامید بر حذر داشت.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در این بخش از صبحانه با خبر، بار دیگر با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم همراه میشیم و میخواییم سری بزنیم به روزنامه ها، مطبوعات چاپ امروز تهران، نکات دیگری رو که در بخش اول احیانا مطرح نکردیم در این بخش با هم در موردش صحبت بکنیم. آقای رفیع‌زاده سلام دوباره.
با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، آقای احمدی نژاد با غیبت در جلسه پایانی نشست سران کنفرانس اسلامی به تهران بازگشت. این خبری هست که روزنامه‌های شرق و جمهوری اسلامی منتشر کردن. ممکن جزئیات بیشتر رو به ما بگید؟
بله، این دو روزنامه گزارش دادن که سفر آقای احمدی نژاد به عربستان سعودی و شرکت ایشون در اجلاس سران کشورهای کنفرانس اسلامی موفقیت آمیز نبوده و به همین دلیل در نشست پایانی آقای احمدی نژاد شرکت نکرده. ایشون بدون حضور در نشست پایانی راهی تهران شده، به این دلیل که قرار بود در نشست پایانی بیانیه‌ای منتشر بشه از سوی سران 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی علیه دولت سوریه و علاوه بر این، سازمان کنفرانس اسلامی در جریان این نشست دو روز پیروزه تصمیم گرفت که عضویت سوریه رو در سازمان کنفرانس اسلامی حالت تعلیق در بیاره. آقای احمدی نژاد به نمایندگی از جمهوری اسلامی و همچنین کشور الجزایر هم مخالف تعلیق سوریه بود. از میان 57 کشور فقط 2 کشور مخالف بودند. بنابراین یک شکستی نصیب آقای احمدی نژاد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی شده که این شکست رو روزنامه جمهوری اسلامی به صراحت در یادداشتی با تیتر برندگان و بازندگان اجلاس مکه منتشر کرده.
و آقای رفیع‌زاده دو روزنامه دنیای اقتصاد و اعتماد هر دو گزارش دادن از گزارش محرمانه آقای لاریجانی درباره مناطق زلزله زده به مجلس.
بله، این روزنامه ها به ویژه روزنامه دنیای اقتصاد که گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده خبر دادن که آقای علی لاریجانی بعد از اون که روز سه‌شنبه از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی بازدید کرد، در جلسه چهارشنبه مجلس بخشی از جلسه رو غیر علنی اعلام کرد و در جریان این جلسه غیر علنی گزارش محرمانه از وضعیت زلزله زدگان به نمایندگان مجلس ارائه کرده. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، آقای لاریجانی با ابراز نگرانی از وجود برخی مشکلات همچون کمبود چادر، سرویس‌های بهداشتی، آبرسانی و بیماری برخی از مردم در مناطق زلزله زده گفته که مردم نگران این هستند که دو ماه آینده و آغاز فصل سرما با مشکلات بیشتری مواجه بشن، بنابراین باید هرچه سریعتر فکری برای مناطق زلزله زده انجام داد. روزنامه اعتماد هم گزارش مشابهی منتشر کرده و از قول حسین قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران گزارش داده که دست کم 9384 واحد مسکونی در جریان زلزله اخیر در استان آذربایجان شرقی تخریب شدند که باید هرچه زودتر و پیش از آغاز پاییز قضیه اسکان مردم در مناطق زلزله زده به جایی برسه، وگرنه مردم با بحران مواجه خواهند شد.
و همینطور کیهان خبر داده از اینکه با متکدیان در ایام اجلاس سران غیر متعهدها برخورد تشدید شده ای صورت خواهد گرفت.
این خبری هست که روزنامه کیهان منتشر کرده که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه و از قول مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران نوشته که در جریان برگزاری اجلاس کشورهای جنبش عدم تعهد در تهران، شهرداری تهران برنامه‌های ضربتی و ویژه‌ای برای برخورد با متکدیان در نظر گرفته تا چهره شهر تهران رو زیباتر جلوه بده در نزد مقام‌ها و سران کشورهای مختلف که قرار است راهی تهران بشن. البته روزنامه کیهان اشاره کرده که حدود 9000 نفر در جریان اجلاس کشورهای عدم تعهد وارد تهران خواهند شد به عنوان مهمان. و این روزنامه باز به نقل از همین آقای مجتبی عبداللهی معاون شهرداری تهران نوشته که مسیر فرودگاه خمینی تا سالن اجلاس و محل اسکان مهمانان که حدود 80 کیلومتر میشه زیباسازی شده تا ظاهر تهران رو زیباتر از اون چیزی که هست جلوه بدن در نزد مهمانان اجلاس جنبش عدم تعهد.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، بار دیگر در این صبحانه با خبر ما رو همراهی کردید و با هم نگاهی کردیم به مهمترین تیترها و عناوین روزنامه‌های چاپ امروز تهران. تا صبحانه با خبری دیگه با شما خداحافظی می‌کنم.
من هم متشکرم از شما، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
و در ساعت 8:23 دقیقه صبح به وقت تهران بریم با هم پارانویا آکایی از همکارم توماج تاهباز رو بشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام هممون. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. همراه من توماج تاهباز تو دقایق آینده. مجله صبحانه با خبر به لحظات پایانی خودش میرسه، اما رادیو فردا همچنان با گزارش‌ها و خبرها و موزیکاش مهمان شماست تا هر ساعت و هر لحظه‌ای که میزبانش باشین. میگم آقا المپیک که تموم میشه دیگه همه چی از تب و تابش میفته، ملت مدالاشو جمع میکنه برمیگرده خونه و همه منتظر میمونن تا المپیک بعدی، یعنی 4 سال بعد. اما واقعیت اینجاست که المپیک تموم تموم هم نشده. بعد از مسابقه های المپیک رقابت های پارا المپیک شروع میشه که المپیک با حضور شهروندایی که کم توانایی جسمی دارن. اما تو این یکی المپیک معمولا سالن ها خالیه. خبری از پولا و هزینه ها و درآمدهای میلیونی و میلیاردی نیست. رسانه ها هم لحظه به لحظه دنبالش نمی کنن، اگه اصلا دنبالش بکنن. اصلا کمتر کسی میدونه که پارا المپیک در جریانه. این مسابقه ها از تقریبا 2 هفته دیگه شروع میشن تو همون لندن. اجالتاً میزبانای المپیک میزبانای پارا المپیک هم هستن، منتها از سال 2001 که دوتا کمیته بین المللی المپیک و پارا المپیک در این مورد یه توافقنامه با هم امضا کردن. معلوم هم نیست این توافقنامه تا کی طول بکشه. به هر حال وقتی صحبت از پولای هنگفت نباشه، جذابیت مسابقه ها برای برگزار کننده ها هم کمتر میشه دیگه. ایران 89 تا مدال از تمام مسابقات پارا المپیک نصیبش شده. از تمام المپیکای تابستونی 60 مدال که تازه تو پارا المپیک 38 مدال طلا بوده و تو المپیک این تعداد به 15 میرسه، یعنی کمتر از نصف. بازم تازه ایران تنها تو 6 رقابت تابستونی پارا المپیک شرکت کرده، در حالی که تو 16 رقابت تابستونی المپیک حضور داشته. با وجود اینکه توجه به این مسابقات به مراتب کمتره، ولی راستش 10% شهروندای کره خاکی با معلولیت زندگی میکنن، با یه نوعی از معلولیت، یعنی بین هر 2 تا 3 تا خانوار یک نفر دست کم معلوله. 2 هفته دیگه تا مسابقات پارالمپیک مونده، مسابقاتی برای نزدیک به 700 میلیون نفر از شهروندای کره زمین، حدوداً 10 برابر جمعیت ایران، نیمی از جمعیت چین. اینجاست که میگه ما قهرمانیم، قهرمان جهان، و تا آخر مبارزه خواهیم کرد. از کوین، We are the champions. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race.
خوب با این قطعه بامدادی پارانویا از توماج تاهباز مثل همیشه به پایان یک صبحانه با خبر دیگه میرسیم. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. سپاسگزارم که ما رو در این 90 دقیقه برنامه زنده همراهی کردید. امیدوارم که همونطور که صبح خوبی شروع کردید روزتون هم همچنان خوب ادامه پیدا بکنه. خدا نگهدار تا صبحانه با خبری دیگر.